صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدایی خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر می کنیم.
عیسی کنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادمانی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرودخوانان به حضور او بیایید. بدانید که او خداست، او خالق ماست و ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. با شکرگزاری از دروازه های خانه او داخل شوید، سرودخوانان به صحن‌های او بیایید. او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. خداوند نیکوست.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا. او هللویا، کافی است مرا.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، شفا. او هللویا، کافی است مرا.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.
موضوع برنامه امروز خشم است. لطفاً با ما همراه باشید.
آتش نشانان از خطر آتشی که از کنترل خارج شود آگاهند. آنان آموزش دیدند تا به سرعت واکنش نشان دهند. شما نیز باید به سرعت واکنش نشان دهید تا پیش از آن که شعله های خشم زندگی شما را ببلعد و در پس آن گودالی مملو از خاکستر فنا به جا بگذارد، مهار آن را به دست گیرید. مرد تندخو نزاع برمی انگیزاند و شخص کج‌خلق در تقصیر می افزاید. کتاب امثال سلیمان باب 29 آیه 22.
خشم آشفتگی و تلاطم احساسی هست که هنگامی رخ میده که نیاز یا انتظاری برآورده نشده. خشم نیز همچون گرما درجات گوناگونی داره که گستره ای از رنجش ملایم تا غلیان آتش عصبی رو شامل میشه. و اما برآشفتگی جوشش خشمیه که چیزی ناعادلانه به اون دامن میزنه و اغلب قانع کننده به نظر میرسه. غضب خشم آتشین و سوزانیه که با تمایل به کینه‌جویی و تلافی همراهه. غضب و درنده‌خویی خشم مفرط و آتشینیه که شعور و عقل رو نابود میکنه. و خشم جنون‌آمیز عصبانیت برافروخته و طغیان خشمیه که نتیجه اون از دست دادن اختیار خود که غالبا به خشونت وحشیانه و جنون موقتی میانجامه. دوستان خوبم، سوء برداشت های مربوط با خشم اینها هستند. آیا عصبانیت برای شخص گناه محسوب میشه یا نه؟ جواب خیر هست. احساس ابتدایی خشم حسی خدادادی هست. روشی که شما این احساس رو بیان میکنید تعیین کننده این هست که آیا خشم شما تبدیل به گناه میشه؟ کلام خدا در رساله پولس به افسوسیان فصل 4 آیه 26 اینطور به ما میگه: خشم گیرید و گناه مورزید. شخص چگونه میتونه به هنگام خشم حس تقصیر و گناه نداشته باشه؟ خشم شما نشونه ای از این هست که چیزی اشتباه وجود داره. منظور از وجود چراغ قرمز هشدار دهنده در صفحه نمایشگر جلوی خودرو با داشتن شما به کنش ایستادن، ارزیابی و انجام اونچه که مورد نیاز هست می باشه. برای مثال، عیسی از رهبران مذهبی ریاکار خشمگین شد که آرامی در شبات رو به گونه افراطی و نامتعادل تفسیر می کردن. پس چشمان خود را بر ایشان با غضب گردانیده، زیرا که از سنگدلی ایشان محزون بود. به آن مرد گفت دست خود را دراز کن. پس دراز کرده دستش صحیح گشت. انجیل مرقس فصل 3 آیه 5. دوستان خوب، حالا اجازه بدید 4 سرچشمه اصلی خشم رو براتون بیان بکنم. اولین اونها آسیب هست. دل شما زخمی و آزرده است. هر کس نیاز خدادادی درونی برای محبت بدون قید شرط رو داره. آن هنگام که شما هر قسم حس ترس شدگی یا درد عاطفی رو تجربه می کنید، خشم می تواند دیوار محافظی شود که انسانها و درد را دور نگاه می دارد. عامل دوم بی‌عدالتی هست. حق شما پایمال شده. هر کس دارای موازین اخلاقی درونی است که حس تشخیص درستی و نادرستی، انصاف و بی‌انصافی و عدالت و بی‌عدالتی رو فراهم می کنه. وقتی میبینید که علیه شما یا دیگران، به ویژه اونهایی که دوستشون دارید، بی‌عدالتی رخ میده، احساس خشم میکنید. اگه به دلخوری و رنجش ادامه بدید، عصبانیت حل نشده میتونه در دل شما خونه بکنه. عامل سوم ترس هست. آینده شما مورد تهدید قرار گرفته. هر کس با نیاز درونی خدادادی برای امنیت آفریده شده، هنگامی که نگران میشید، احساس ناامنی میکنید یا به سبب تغییر در شرایط عصبانی میشید. شاید ترس واکنش شما باشه، دل هراسان نقصان اعتماد به نقشه کامل خدا برای آینده شما را آشکار میکنه. و عامل چهارم سرخوردگی و ناکامی هست. تلاش شما بیهوده است. هر کس دارای احتیاج درونی خدادادی برای اهمیت و توجه هست. وقتی تلاش‌های شما بی نتیجه میمونه یا قادر نیستن تا احتیاجات شما رو برآورده بکنن، احساس اهمیت و ارزش داشتن شما احتمالاً مورد تهدید قرار میگیره. سرخوردگی ناشی از خواسته‌های برآورده نشده شما یا دیگران یکی از سرچشمه‌های عمده خشم و عصبانیت هست. حالا با توجه به مطالبی که ارائه شد، اجازه بدید ریشه‌ای که خشم رو به بار میاره رو براتون توضیح بدم. وقتی احساس میکنیم که حقوق واقعی یا مطلوب ما مورد تعرض قرار گرفته، به سادگی با خشم و عصبانیت واکنش نشون میدیم. اولین اونها باور اشتباه است. بر پایه اونچه که من فکر میکنم منصفانه است. این حق رو دارم که از ناکامی هایم عصبانی باشم و تا اون هنگام که چنان احساسی دارم خشمگین باقی بمونم. من حق دارم که خشم خودم رو از هر راهی که برام طبیعی جلوه کنه ابراز و بیان کنم. این یکی از اشتباهات مفرط ما هست. مسئله بعد باور درست هست. از اونجا که خداوند بر من حاکمیت و اقتدار دارد و من با تمام زندگیم به او اعتماد دارم، تمام حقوق خود را به او تسلیم می دارم. ناکامی های انسانی من اینک وعده های امین خدا هستند تا ایمان مرا افزایش دهند و سیرت او را در من آشکار کرده و پرورش دهند. من برگزیدم تا نه تحت اختیار خشم باشم، بلکه از آن استفاده کنم تا برایم انگیزه ای باشد که چیزهایی را که انجام دهم که خدا از من می خواهد. رساله اول پتروس فصل 1 آیات 6 و 7 رو مطالعه بکنیم. حالا اجازه بدید ببینیم چگونه میتونیم خشمی رو که در ما کهنه شده اون رو برطرف بکنیم. خشم برطرف نشده آتش پنهان زیر خاکستره و این خشم مانعی هست بین شما و ارتباط شما با خدا. این احساس قدرتمند دل آرام شما رو به تاراج میبره و خرسندی و رضایتمندی روح شما رو از بین خواهد برد. پس این خشم چگونه برطرف میشه؟ خشم خود رو دریابید و به یاد آورید. آگاهانه اذهان کنید که خشمی برطرف نشده دارید. از خدا بخواید که هر خشم مدفون در دلتون رو به شما آشکار بکنه. در جستجوی تعیین دلیل‌های اولیه خشم کهنه و گذشته خودتون بر بیاید. از خشم خود با خدا با یک دوست یا یک مشاور بگید. کتاب امثال سلیمان فصل 21 آیه 2 رو مطالعه بکنید. احساسات ریشه‌ای خود رو بازبینی بکنید. آیا احساس آسیب و درد کرده اید؟ حس طرد شدگی، خیانت، بیمهری، ندیده انگاشته شدن، آیا اینها رو در وجودتون دارید؟ آیا بی‌عدالتی رو تجربه کردید؟ آیا فریب خوردید؟ مظلوم و مغمون واقع شدید؟ بدنام شدید؟ آیا مورد حمله قرار گرفتید؟ آیا احساس ترس کردید؟ یا مورد تهدید قرار گرفتید؟ آیا احساس سرخوردگی و ناامیدی داشتید؟ بی‌لیاقتی، پستی، درماندگی؟ آیا تا به حال محدود شدید؟ کتاب مزامیر فصل 139 آیات 23 و 24 رو مطالعه بکنید. از حقوق خودتون بگذرید. اعتراف کنید که خشم لانه کرده در دل شما گناهه. میل به انتقام رو به خدا واگذار بکنید. با وانهادن آسیب‌ها و زخم‌های گذشته خود به خدا از ماندن در اونها دوری بکنید. به درگاه خدا دعا بکنید تا در زندگی فردی که به شما ستم روا داشته عمل کرده و دل شما را نسبت به اون شخص دگرگون بکنه. شخصی رو که به شما آسیب رسونده به دستان خدا بسپارید، چنان که خدا شما را آمرزیده شما نیز چنین کنید. در این مورد میتونید از رساله پولس به کلوسیان فصل 3 آیه 13 کمک بگیرید. در هدف و مقصود خدا شادی و وجد بکنید. خدا رو برای روش‌هایی که از این آزمایش در زندگی شما استفاده می‌کنه شکر بکنید. بدونید که خدا می‌تونه از خشم برطرف شده گذشته شما برای خیریت و نیکویی شما و همینطور برای اطرافیان شما استفاده بکنه. خدا رو برای تعهد وی به استفاده از همه شرایط موجود در زندگی شما به جهت آشکار کردن و پروروندن سیرت مسیح در شما، برای تقویت و استوار کردن و پابرجا نمودن شما ستایش بکنید. در این مورد میتونید از رساله پولس به رومیان فصل 8 آیات 28 و 29 کمک بگیرید. و در نهایت شما باید روابط از همگسیختتون رو در وقت مناسب احیا بکنید. بخشش میتونه بدون دگرگونی و تحول فرد دیگه انجام بگیره. اما آشتی و مصالحه با اعتماد سازی امکان پذیره. وقتی که سرپیچی از اقرار و اذعان به گناه در میون باشه، آشتی صورت نمیگیره. در مورد خیانت در ازدواج و رابطه زناشویی طرف بیگناه قادره که ببخشه. اما احیای کامل نیازمند توقف زناکاری و بی‌عفتی هست. بدرفتاری همسر رو میشه بخشید، ولی این بدرفتاری باید پیش از اون که آشتی رو برقرار بکنه متوقف بشه. خشمی که به رفتار و برخورد ناپسند و آزارنده دامن میزنه به سرعت گسترش پیدا نمیکنه و بیدرنگ نیز فروکش نمیکنه. تا اون هنگام که دل شخص آزاردهنده حقیقتا متحول نشده به آشتی و مصالحه اصرار نکنید. در این مورد آیه 20 از فصل 5 رساله دوم پولس به قرنتیان میتونه به شما کمک بکنه. مسیح من تویی، در تو بود نور و حیات، تویی شبان آسمانی، تنها ملجایم تو هستی، حامی و راهم تو هستی، جز تو هیچ یاری ندارم، مسیح من تویی. با اشتیاقی بست از حضورت را خواهم. حالا اجازه بدید ببینیم که چگونه میشه از خشم فعلی آزاد و رها شد. خشم با خطر تنها چند حرف تفاوت داره. این واژه که چیزی بیش از تکیه کلام هست، انعکاسی دردناک از حقیقته. از اونجایی که خیلی وقتها زبان رام و مطیع نیست، گفتگوها شدیداً از کنترل خارج میشه. این قدم‌ها به شما کمک میکنه تا خشم خودتون رو به صورت سازنده و کتاب مقدسی ابراز کنید. همچنان که این علائم راهنما رو در مسیر آرامش دنبال میکنید، به زودی در راه دگرگونی قرار میگیرید و زمینی بارور برای بلوغی جدید در هر گوشه خواهید داشت. خشم خودتون رو بپذیرید. راقب به اذعان به عصبانیت خودتون باشید. به هنگام خشمگین بودن هوشیار باشید. مراقب سرکوب یا فرو خوردن خشم خود به خاطر ترس باشید. مشتاق پذیرش مسئولیت هر گونه خشم ناشایسته و ناپسند باشید. در این مورد لطفاً از کتاب امثال سلیمان فصل 28 آیه 13 کمک بگیرید. شیوه خودتون رو تجزیه و تحلیل بکنید. بهتر این سوالها رو از خودتون بپرسید. چه مواقعی اغلب احساس عصبانیت میکنید؟ چگونه متوجه خشمگین بودن خودتون میشید؟ دیگران چگونه متوجه عصبانیت شما میشن؟ و چگونه خشم خودتون رو ابراز میکنید؟ کتاب مزامیر فصل 139 آیات 23 و 24 رو مطالعه بکنید. ریشه عصبانیت خودتون رو ارزیابی بکنید. همونطور که قبلا گفتیم 4 سرچشمه اصلی برای خشم وجود داره: آسیب، بی‌عدالتی، ترس، سرخوردگی. کلام خدا در کتاب مزامیر فصل 51 آیه 6 اینطور می‌فرماید: اینک به راستی در قلب راغب هستی، پس حکمت را در باطن من به من بیاموز. دوستان خوبم، اندیشه های خودتون رو برآورده و ارزیابی بکنید. آیا انتظار دارید که سایرین از معیارها و موازین شما پیروی کنند؟ او باید از فرزندانش بهتر مراقبت کنه. او میبایست به اون چه که من براش انجام دادم توجه کنه. او حتما باید پیش از ساعت 7 بعد از ظهر اینجا باشه. او بهتره که در هنگام شام تلفن نزنه. آیا از افکار مخشوش احساس تقصیر میکنید؟ اغراق موقعیت و حالت، بدترین را تصور کردن، طبقه بندی یک رفتار بر پایه رفتارهای دیگر، تعمیم دادن با استفاده از عباراتی همچون هرگز یا همیشه. لطفاً آیه 29 از فصل 21 امثال سلیمان رو مطالعه بکنید. به نیازهای خودتون اعتراف بکنید. خشم و عصبانیت غالباً به عنوان راهکاری برای برآورده کردن نیازهای درونی به کار میره. حالا بهتر از خودتون بپرسید، آیا شما از خشم به عنوان شگردی سلطه طلبانه برای خواستن بایدهای مشخص خودتون استفاده می کنید یا نه؟ آیا شما از خشم به جهت یافتن راهی به تلاش برای احساس مهم و برجسته بودن استفاده می کنید یا نه؟ آیا شما با استفاده از خشمی سلطه جویانه به شرایطی خاص در راستای احساس امنیت پای می فشارید یا نه؟ و در نهایت این که آیا شما می دونید که تنها مسیح در نهایت قادره که تمام نیازهای شما رو برآورده بکنه یا نه؟ در این مورد از رساله پولس به فیلیپیان فصل 4 آیه 19 کمک بگیرید. خواسته های خودتون رو واگذارید. به جای خواستن این که دیگران احتیاجات شما رو به محبت و مهم بودن و امنیت برآورده بکنن، بیاموزید تا دید خود رو به خداوند متوجه بکنید که نیازهای شما رو برآورده میکنه. خداوندا، اگرچه من دوست دارم تا محبت بیشتری را از جانب دیگران احساس کنم، با این وجود میدانم که تو مرا بدون قید و شرط دوست میداری. کلام خدا در این مورد در کتاب ارمیا فصل 31 آیه 3 اینطور به ما میگه: با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم. خداوندا، اگرچه من دوست دارم تا اهمیت بیشتری را از جانب اطرافیانم احساس کنم، با این وجود می دارم که در نظر تو اهمیت دارم. فکرهایی را که برای شما دارم می دانم که فکرهای سلامتی می باشد و نه بدی، تا شما را در آخرت امید بخشم. این آیه در کتاب ارمیا فصل 29 آیه 11 یافت میشه. خداوند، اگرچه آرزو داشتم که در ارتباطاتم احساس امنیت بیشتری داشتم، با این وجود میدونم که در رابطه با تو در امنیت کامل به سر میبرم. خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه میتواند کرد؟ مزامیر فصل 118 آیه 6. برای رهایی از خشم باید روش‌ها و رفتارهای خودمون رو تغییر بدیم. مراحلی که در زیر اشاره می‌کنیم در رساله پولس به فیلیپیان فصل 2 آیات 2 تا 8 مطرح شده. هدفتون این باشه که به تفکر مسیح شبیه باشید. در وهله اول به فکر خودتون نباشید. دیگران رو به خودتون ترجیح بدید. علایق دیگران رو در نظر بگیرید. رفتارهای همانند عیسی مسیح داشته باشید. بر موقعیت یا حقوق خود اصرار و تأکید نکنید. در جستجوی راه‌هایی برایید که رویه یک دل خدمتگزار رو به نمایش بگذاره. با روحی فروتن سخن بگید و رفتار بکنید. خواهان مردن نسبت به امیال و خواسته های خود باشید و به خشم خود توجه کرده و اون رو مخاطب قرار بدید. تعیین کنید که آیا اصولاً خشم شما منطقی و توجیه پذیر هست یا نه. درباره واکنش مناسب تصمیم گیری کنید. این موضوع چقدر اهمیت داره؟ از خودتون بپرسید، اگر من به این موضوع اصرار بکنم، آیا هدف خوبی دایدم میشه یا نه؟ آیا من باید خشم خودم رو تنها به خدا اعتراف بکنم؟ وقتی که با دیگران روبرو میشید، باهاشون گفتگوی سازنده ای رو ایجاد بکنید. سخنانتون رو از دلی بیگذشت و کینه‌جو بر نیارید. پیش از اون که سخن بگید فکر بکنید. از عباراتی همچون چطور تونستی یا مگه نمیتونستی استفاده نکنید. طرف مقابل رو مقصر و خطاکار ندونید. توقع درک فوری نداشته باشید. شکیبا باشید و با والامنشی پاسخ بدید. فیض خدا رو با گفتن عبارات زیر به نمایش بگذارید. من خشم خود را زیر صلیب مسیح می‌گذارم. من دیگر به توسط خشم کنترل نمی‌شوم. من با مسیح که در من زیست می‌کند زنده هستم. من به مسیح اجازه می‌دهم که از طریق من ببخشد. من به مسیح اجازه می‌دهم که از طریق من محبت نماید. من به مسیح اجازه می دهم که از طریق من راستی را آشکار نماید. کلام خدا در رساله پولس به غلاطیان فصل 2 آیه 20 اینطور می فرماید. با مسیح مصلوب شده ام ولی زندگی می کنم. لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می کند. و زندگانی که الحال در جسم می کنم به ایمان بر پسر خدا می کنم که مرا محبت نبود و خود را برای من داد. آمین. دوستان خوب و عزیزان همراه، این برنامه هم به پایان رسید. از شما ممنونم که با این برنامه هم ما را همراهی کردید. به رسم این مجموعه آیاتی رو به شما معرفی می‌کنیم تا در دعا از اونها استفاده بکنیم. رساله یعقوب فصل 1 آیه 19 و 20، کتاب امثال سلیمان فصل 19 آیه 19، فصل 22 آیه 24، فصل 15 آیه 1، فصل 29 آیه 11، فصل 29 آیه 22، رساله پولس به افسوسیان فصل 4 آیه 26 و 27.
کلام خداوند در کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10 این گونه می‌فرماید: مترس، زیرا که من با تو هستم، و مشوش مشو، زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد.